ما تو جلسات گذشته پیرامون مسئله عبادت صحبت کردیم که اصلا عبادت چیه و چه آفتهایی داره. بله عبادات هم شاید دوچار آفت بشن و این آفتها رو جناب آقای رفیعی بررسی کردن. امروز دارم میخواد پیرامون یک مسئله صحبت بکنیم و اون همین که جناب دکتر یه وقتایی ما دوچار یه سری مشکلاتی میشیم، یه چیزایی برامون عادت میشه، روزمرگی های ما شاید این روزها خیلی زیاد شده، شاید دامنگیر عبادات ما هم شده، عبادت شاید برای ما عادت شده. دلم میخواد از حضورتون بپرسم آقا که چی کار بکنیم که عبادات برای ما عادت نشن، چی کار بکنیم که به حقیقت این عبادت پی ببریم، چی کار بکنیم که وقتی نماز میخونیم نماز ما باعث بشه که یک اثر مستقیم تو زندگی داشته باشه.
بله، قبل از آنی که به سوال شما بپردازیم و این بحث رو باز کنیم، چون به هر حال در نیمه دوم ماه شعبان واقع شدیم و ماه شعبان دیگه سرازیر شد و میدانید که یکی از اسامی ماه شعبان، یعنی علت این که گفته میشه شعبان، تو حدیث داریم که تتشعب و فیه الخیرات، در این ماه خیر و در واقع نیکی ها بر سر مردم فرود میریزد. در یک حدیثی دارد که این ماه رو میگن ماه تطهیر، یعنی پاکیزه شدن، برای اینکه انسان آماده میشه برای ورود به ماه مبارک رمضان. در اواخر همین ماه بود که یک کسی میگرفتم خدمت آقا امام رضا علیه السلام، آقا فرمودن میدانی که مثلا در آخرین روزای ماه شعبان هستیم؟ ظاهرا ابوسلط بوده. عرض کردم مثلا بله یا ابن رسول الله، شاید توجه به اون جهتش نداشته. آقا فرمودن پس بشتاب، اگر اداء امانتی به گردنت هست تو این ماه انجام بده، اگر چنانچه کینه ای از کسی به دل داری بشوی از بین ببر، اگر دعای استغفاری انجام ندادی انجام بده، که بالاخره این ماه ماه ورود به ماه مبارک رمضانه. و به همین جهت یه حدیثی هم داریم که تتشعب و فیه ارزاق المؤمنین به شهر رمضان، یعنی روزی مردم برای ماه رمضان تو این ماه رقم زده میشه و رسول خدا هم فرمود این ماه ماه شفاعت، شهر و شفاعت. بعد علتش هم فرمودن هر کس در این ماه بر من درود بفرسته شفاعت من شاملش میشه. ماه شعبان ماهیست که به هر حال عبودیت و بندگی درش نهادی نمیشه و انسان آماده میشه برای ورود به یک عبادت و یک ماه برتری که همون ماه
جشن
رمضان بعده. به همین جهت هم در فرمایشات پیامبر دارد که تو دعا هم میخونیم که مرو در این ماه با نماز و دعاتون یاری کنید. این خیلی مهم است و در واقع نشان دهنده این است که این ماه یک نگاه خاصی بهش هست. خب اما سوالی که از تعالی مطرح کردید را در بخش اول برنامه بهش اشاره کنیم. ببینید عبادت و بندگی، هفته های قبل همین بحث مطرح شد، یه حقیقت و یه کنهی دارد که ما خیلی همون گاهی اون لایه زیرین و اون حقیقت رو نمیبینیم. به قول شما عادت، یعنی بعضن هم اتفاق افتاده که بعضی ها مثلا رو عادت قشنگ 4 رکعت نماز رو میخونن، رو عادت 2 رکعت نماز رو میخونن، روی حتی زمان و تایم و اینها هم متوجه میشن نماز تمام شده. و عرض بکنم که مالای مزایی هم اینجا تو ماه شعبانه داشته باشیم، یک آقای میگفت که من راننده مثلا ماشین های سنگینی رو هستم، به نماز که میستم مثلا رکعت اول فکر میکنم دنده اول هم رکعت دوم دنده دوم هم میگفت، هر وقت دنده 4 باشم دیگه میفهمم نمازمو سلام دادم مثلا. یعنی واقعا خود مردم ما میگن دیگه، میگن آقا هر چی گم کردیم تو نماز پیدا میکنیم، مثلا توجه گاهی به الفاظ و این مسائل نیست. و یکی از مشکل ترین کارا این برای حضور قلب است که حالا ان شاء الله بعدا بهش میپردازیم. خب حالا این نماز، همین روزه ماه رمضان، خب واقعا خدا میخواسته آدم اذیت کنه. حالا 17-18 ساعت تو این گرمای تابستان آدم چشماش دیگه غروب که میشه سیاهی میره، یا اون خواب ناز صبح که به قول کسی میگفت که آقای فلسفه نماز صبح چی چیه آخه؟ خب نمیشد اینو مثلا برش دارن فقها مراجع فتوایی بدن، این یکی هست با اینکه بحث احکام نیست که کسی بتونه برداره، حکم قطعی است. حالا نظام داره البته ایشون. حالا ببینید واقعا به چه دلیلی میخواد این جوان رو، این انسان رو از این رخت خواب بکشه بیرون؟ یا خود حج، حالا ان شاء الله اونایی که نرفتن تشریف برن، واقعا دو سه روز تو منا عرفات آدم با چه مکافاتی تو مشعر تو بیابان. خب این چیه واقعا؟ یه طواف گاهی مثلا تو ایام حج یا الان که عمره شلوغ میره انجام بده، با اون فشار با اون زحمت وقتی از طواف میدونن همه استخونه آدم خورد میشه. خب واقعا اینی که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، آیا همه اینها این هفت دور دویدن توی صفا و مروه همه باید دقت رو همین باشه که شونم چپ نشه، نمیدونم فرض کنید شکم اینطور نباشه، یا نه اینا یه باطنی داره یه کنهی داره، مثل خود قرآن کریم که شما وقتی قرآن رو نگاه میکنی یه ظاهری دارد. مثلا میفرماید ان اسفها ماکم غورا فمن یاتیکم بماء مین، اگر آبهای روی زمین فرو بره کی برای شما آب از زمین بیرون میاره؟ این ظاهر این آیه است، ولی در حدیث داریم ان اسفها امامکم غائبا، آب این یه ظاهر قضیه و تفسیره، باطن این آیه امام به حجت خداست، اگر حجت خدا غایب بشه کی برای شما حجت خدا رو میتونه آشکار کنه؟ من به ذهنم میرسد در بحث عبادت هم همینطور هست، این نماز این روزه این در واقع اعمال یه حقیقت و کنهی داره که غالبا مردم از اون حقیقت بکن غافل هستن.
یعنی اگر به اون حقیقت و کن برسیم اون وقت اون عبادت
اصلا لذتشو احساس میکنیم، لذتشو. اینی که میبینید مثلا وقتی که وجود مقدس امام صادق میفرماد رکعتان فی جوف اللیل احب الیه، دو رکعت نماز شب تو دل شب برا من محبوب تر از دنیا و اون چه که در اوست. اونی که میبینید مثلا فرض میکنیم که وقتی میشنود اون نبی مکرم الهی ابراهیم پیامبر سبحان قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، میگه حاضرم همه ثروتمو بدم یه بار دیگه اسمو بشنوم، اون غرق شدن در اون عبادت اون برداشت. الان تو جامعه بعضیا میگن میگه خب این نماز که من میخونم ازش لذتی احساس نمیکنم، بی تفاوتی احساس میکنم، حتی ممکنه برام سنگینم باشه، نالا کبیرتون الا علی الخاشعین، چه کار کنم که اون در واقع به اون حقیقت بکن؟ که حالا انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد و من خواهم گفت تو روایات که اشاره شده به این بحث حقیقت و کنه عبادت. ببینید شما به عنوان مثال ما یه روایت از امام رضا علیه السلام داریم که وقتی که بنده سر به سجده میذاره این کنایه از این است که ما جنسمون از خاک، یعنی ما از این خاک، وقتی سر بر میداره یعنی ما از این خاک به دنیا اومدیم، وقتی دوباره سر میذاریم ما به این خاک برمیگردیم، وقتی دوباره سر برمیداریم یعنی ما مبعوث میشیم. یعنی تو یک دو تا سجده و به اصطلاح خواستن و برخواستن یک دنیا میبینی شما مبدا و معاد نهفته است. اگر انسان اینو توجه داشته باشه که در واقع یک کسی آمد خدمت امام صادق، حالا تایید فرمایش شما اومد و بعد آقا بهش فرمود یا حالا خودش پیشنهاد کرد آقا من یه دو رکعت نماز بخونم ببینید نماز من درسته یا نه، وایساد خیلی آدم دقیقی بود، دو رکعت نماز رو خواند و وقتی تمام شد آقا فرمود ما اقبها بالرجل منکم، چقدر زشته برای بعضی از شما 60 سال از عمرتون میگذره دو رکعت نماز صحیح نمیتونید بخونید. خیلی تعجب کرد، مثلا پیش خودش دیگه آقا پیمام ساده باید نماز بخونه خیلی حواس جمع گفت آقا ببخشید میشه شما بخونید من چطور میخونید؟ بعد آقا دو رکعت نماز پشت خوند، میگه من دقت کردم نماز، وقت اون روایت خیلی ریز شده، امام دستش رو کجا گذاشت، نگاهش به کجا بود، حالتش چطور بود، با چه وضعیتی. ببینید اینی که ما تو روایت داریم از امام رضا علیه السلام میگن آقا علت عبادت چیه؟ خب عبادت نماز روزه، این قدم روش تاکید شده یا ایها الناس اعبدوا ربکم و ما خلقت الجن والانس الا، علتش چیه؟ امام رضا فرمود لئلا یکونوا ناسین لذکره، علت عبادت اینه که خدا رو فراموش نکنید، خدا تو زندگی شما متجلی باشه،
یعنی گفت سرغم سلام
لذکری، این هستش که اون فقر خودتون رو فراموش نکنید. بعد فرمود ولا تارکین لعدده، اون ادب برخورد با خدا رو ترک نکنید، ولا لاهین عن امره و نهیه، از اوامر و نواهیش دور نشید. ببینید امروز این مباحث روابط اجتماعی میگن رفت آمد و مرابطه و ارتباط دوستی میاره دیگه، برخلاف اون مسئله که میگن دوری و دوستی، میگن نه شما وقتی با یه کسی هی میری میای رفت آمد بیشتر محبت و
وابستگی
ایجاد میکنه. نفس این عبادت که من 5 بار مقیدم در روز بایستم وضو بگیرم حمد و سوره بخونم با خدا حرف بزنم، نفس این اون مرابطه رو ایجاد میکنه، اون ارتباط رو ایجاد میکنه، یعنی انسان احساس یک نوع در واقع هویتی میکنه، مثل یک آدمی که توی دریا یک در واقع تنابی چیزی پیدا میکنه چه بشه وصف میکنه، این همون انتوم الفقراء الالله، این در واقع در این رابطه. حالا اینی که حقیقت عبودیت چیه، من از روایات براتون اشاره در بخش برنامه اشاره میکنم.
با توجه به بحثمون که آفتهای عبادت بود، به نظرم اگر ما حقیقت عبادت رو بهش پی نبریم، این خودش میتونه یکی از آفتهای عبادت باشه.
از آسیب زاست.
بله آسیب. آره. یعنی اینجاست که شخص میگه خب من برای چی باید نماز بخونم؟ این نمازی که هیچ اثری تو زندگی من نداره، بعد یه مدت خسته میشه، بعد یه مدت این عادت میشه.
مثلا تو بحث دعا اینو ما زیاد میشتریم. بله. حتی افرادی که اومدن تماس من، اونایی خیلی در واقع ریشه دار و حتی مثلا تحصیل کرده، میگه من 5 سال چیزی از خدا میخوام، خب بهم نمیده. من خودش نگفته ادعونی استجب لکم، منم دیگه گذاشتم کنار. یعنی این تصورش از دعا اجابته و این اشتباه که در دعا هدف اجابت نیست. و رضا دارد که در واقع حضرت موسی وقتی که بهش خطاب شد که تو و هارون دعوتتون دیگه دعاتون مستجاب شد، 40 سال بعد طول کشید. و حتی من یه روایت دارم خیلی جالبه که بعضی از اوقات وقتی طرف دعا میکنه مستجاب میشه، خدا به فرشته ها میگه که دیر بهش ابلاغ کنید که این بیاد با ما حرف بزنه، من صدا اینو دوست دارم. صوتون در واقع در وقتی دعا میکنن برای فرشته ها میگن صوتون غیر معروف، این صدا آشنا نیست، قبلا نیامده. این خیلی بحثه. مثلا شما الان فرض کنید همه مبادی هم دستتونه، سرتون درد میکنه، قرص هم مثلا قرص استامینافونه، اینم سردرد خوب میکنه، شما میخوری میگه بازم دعا کن. خب این دعا برای چی؟ یه قفل محکم به مغازه زدی درم بستی، میگه بازم دعا کن. یا مثلا به حضرت موسی خطاب میشه نمک آشتم از ما بخوا، تو دعا دنبال رقم درشت نرو. معلوم میشه در دعا همه ی هدفون همون ارتباط هست، حالا اجابت ممکنه گاهی هم نشه. اینو باید دقت داشت که یه وقتی باعث یأس تو مردم نشه.
بله خیلی خوب.
تبیان.net، گنجینه صوتی.